سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان گفته که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان سرمایه گذاری می کند. مرادوف در یک نشست مشترک با نمایندگان طالبان زیر نام توسعه زیربناهای دو طرف به تازگی گفته که این سرمایه گذاری بخشی از استراتژی بزرگ تقویت روابط سیاسی اقتصادی و ترانسپورتی ترکمنستان با افغانستان است. ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارد و در بیش از 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع این کشور موافقتنامه های اقتصادی و ترانزیتی زیاد را به افغانستان امضا کرده. قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان و ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان اخیراً کار عملی پروژه انتقال گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند تاپی در خاک افغانستان افتتاح کردند. بیش از 350 خانواده دیگر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان 254 خانواده از ایران و 91 خانواده از پاکستان از طریق بنادر سپین بولدک و اسلام قلعه به افغانستان رسیدند. پناهجویان افغان در این کشورهای همسایه افغانستان سخت زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند. با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در سومین مسابقه‌اش در این جام در برابر اوکراین با نتیجه 4-1 شکست خورد. در مسابقه امروز در شهر اندیجان ازبکستان صعود اوکراین به دور حذفی قطعی شد. تیم افغانستان هم هنوز چانس صعود به دور حذفی را دارد و تا فردا تکلیف صعود و یا عدم صعودش مشخص خواهد شد. افغانستان انگولا را با نتیجه 6-4 شکست داده و در برابر ارجنتین با نتیجه 2-1 مغلوب شده. مقامات امنیتی در خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که در حملات افراد مسلح در این منطقه 8 سرباز این کشور کشته شدند. روزنامه دان امروز به نقل از منابع امنیتی نوشته که طالبان پاکستان در منطقه لدای وزیرستان جنوبی و مناطق سپینوام و بنوی وزیرستان شمالی با نیروهای پاکستان درگیر شدند. در مناطق لدای وزیرستان جنوبی یک گروه مسلح بر پوسته نیروها حمله کرد و در نتیجه 6 سرباز و 5 مهاجم کشته شدند. 2 سرباز دیگر در حملات جداگانه به قتل رسیدند. و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در بعضی ایالت‌های این کشور پروسه رای‌دهی حضوری آغاز شده. شماری از رای‌دهندگان به روز جمعه در ورجینیا، منیسوتا و ساوت داکوتا به صندوق‌های رای‌دهی رفتند. در بسیاری از 50 ایالت آمریکا رسم رای‌دهی پیش از وقت وجود دارد. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه واکنش ها به برنخواستن نماینده های طالبان هنگام پخش سروده های ملی ایران و پاکستان.
تقدیر اساسی اصول دی.
این اصول بسیار اساسی هست. اگر کسی آن را رعایت نکند، از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است.
وضعیت احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش در زندان طالبان در حال بدتر شدن از طرف بین الملل گفته. خانواده‌اش چه میگوید؟
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است و ما خواهان رهایی هر چه زودترش هستیم.
و در روز جهانی صلح زنان افغان صلح را در چی جستجو میکنند؟
بر ما زمانی صلح می باشه که ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. خودداری نماینده های حکومت طالبان از بپا ایستادن هنگام نشر سرودهای ملی ایران و پاکستان واکنش های را برانگیخت. شماری از مقام های این دو کشور همسایه افغانستان نیز آگاهان امور بین المللی افغانستان آن را به احترامی خلاف عرف دیپلماتیک و عدم رعایت اصول بین المللی خواندن. بیایید بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنویم.
برخی از دیپلمات‌های سابق افغان خودداری از بپا ایستادن نماینده‌های طالبان حین نشر سرود ملی کشورهای دیگر را به احترامی و خلاف عرف دیپلماتیک دانسته می‌گویند که این نوع عملکردها می‌تواند تأثیر منفی بر منافع ملی افغانستان داشته باشد. به گفته آنان بپا ایستادن همه حاضرین هنگام نشر سرود ملی هر کشور جزء عرف دیپلماتیک و رعایت قاعده‌های بین‌المللی است. محمد عمر داوودزی سفیر پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران روز شنبه برای رادیو آزادی گفت:
هر ملک در هویت اساس پتوگه.
هر کشور سه نوع مهم ارزش هویتی دارد. یکی آن بیرق است و دیگر آن سرود ملی و پاسپورت است. از این سه مورد هر کدام آن را که از سوی یک کشور دیگر مورد به احترامی قرار گیرد، به این معنا است که آن کشور تمام ملت آن را به دیده حقارت نگریسته است.
جاوید قایم سفیر پیشین افغانستان در چین نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قدر اساسی اصول دی
این اصول بسیار اساسی هن. اگر کسی آن را رعایت نکند، از یک سو بسیار نامناسب به نظر می رسد و سوی دیگر هم نقض عرف دیپلماتیک است. مهمترین که اگر سفیر یا دیپلمات یک کشور نتواند این اصول را رعایت کند، تأثیر زیادی بر منافع ملی آن کشور خواهد داشت. احترام متقابل در روابط دیپلماتیک بسیار مهم است.
در تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که عزیز الرحمن منصور معاون وزارت حج و اوقاف طالبان به تاریخ 19 سپتامبر در یک نشست رسمی زیر عنوان وحدت اسلامی در تهران حین نشر سرود ملی ایران در چوکی نشسته و برخلاف سایر افراد حاضر در این نشست به پا بر نخواسته است. پس از واکنش‌های گسترده در این مورد، برخی رسانه‌های ایران به روز جمعه نوار ویدیویی منسوب به او را نشر کردند که از این بابت عذرخواهی کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی فارسی و برخی رسانه‌های ایرانی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که سفیر طالبان را در پیوند به این موضوع احضار کرده است. همچنان حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان روز جمعه در واکنش به این عمل مقام طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که عدم رعایت اصول دیپلماتیک به بهانه منع موسیقی بر اساس شریعت هیچ معنا و توجیهی ندارد و اگر چنین باشد شنیدن آن را نیز شامل می شود. پیش از این به تاریخ 18 سپتامبر قنصل طالبان در پشاور نیز در یک نشست به سرود ملی پاکستان از بپا ایستاده شدن خودداری کرد که منجر به احضار سفیر طالبان از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام آباد شد. سپس قنصلگری افغانستان در پشاور با نشر اعلامیه گفت که هدف از این اقدام توهین نبوده، بلکه به دلیل پخش موسیقی در زمان سرود ملی جنرال قنصل بپا ایستاده نشده است. برخی مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این موضوع در صفحات اکس یا تویتر سابق خود گفتند که اگر طالبان میخواهند با جامعه جهانی تعامل دیپلماتیک داشته باشند، باید اصول بین المللی را رعایت کنند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان در برخی کشورهای محدود با آنها سپرده شده است. طالبان در افغانستان بر موسیقی محدودیت های وضع کردند و از این رو سرود ملی هم ندارند. حکومت طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق‌آموزش که در زندان طالبان به سر می‌برد با نگرانی از وضعیت روحی و جسمیش خواستار آزادی فوری او شده. سازمان عفو بین الملل هم در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق روز گذشته از حکومت طالبان خواسته که عظیمی را بدون قید و شرط فوراً آزاد کند. این که فعالان حقوق بشر در مورد وضعیت آقای عظیمی چی میگویند در این گزارش بشنوید.
خانواده احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش که زندانی است یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست او را به گونه فوری از زندان آزاد کند. احمد فهیم عظیمی از 11 ماه به این سو در بند حکومت طالبان است. احمد فواد عظیمی برادر او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت جسمی و روحی او را نامناسب خواند.
وضعیت صحت و وضعیت روحیش کاملا خراب و آشفته است بابتی که او بیگناه است و با بیگناهی که داره به روز زندان در مشقت سپری میکنه و ما خواهان رهایی هر چه زودتر هستیم.
در این حال سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط احمد فهیم عظیمی شده و گفته وضعیت روانی او رو به بدتر شدن است. این سازمان روز جمعه 20 سپتامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که احمد فهیم عظیمی بدون آنکه جرمی را انجام داده باشد از 11 ماه به این سو در زندان طالبان است. در ادامه آمده از زمانی که احمد فهیم عظیمی در اول اپریل 2024 فیصله محکمه طالبان در مورد خود را رد کرد، پس از آن قضیه او برای تحقیقات دیگر به محکمه امنیت عامه کابل راجع شد و از آن زمان به این سو به طور غیر عادلانه تحقیقات در مورد قضیه او به تأخیر افتاده است. محکمه حکومت طالبان در اول اپریل در حکمی که در غیاب او صادر کرد، احمد فهیم عظیمی را به یک سال حبس محکوم کرد، اما احمد فهیم عظیمی آن را نپذیرفته و استیناف طلب شده است. پیش از این به شمول این سازمان‌های مختلف بین المللی از حکومت طالبان خواسته بودند که او را هر چیز زودتر از بند رها کند. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشر به نام رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوق با ابراز نگرانی از ادامه در بند بودن احمد فهیم عظیمی به رادیو آزادی گفت:
آقای عظیمی بیش از 11 ماه که به صورت غیرقانونی بازداشت و بازداشت است و خانواده و بستگانش نمی‌دانند که چی وقت آزاد خواهد شد و دستمان در کوسه غیر شفاف و غیر عادلانه.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد قضیه احمد فهیم عظیمی و خواست‌ها در پیوند به رهایی او از زندان طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسد، اما او به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این بازداشت احمد فهیم عظیمی را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد بازداشت شدند و محکمه در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. اینکه او با کدام اتهام بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد، اما خانواده عظیمی پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که او با اتهام حمایت از آموزش دختران و همکاری در بخش خارج شدن دختران رباتیک از افغانستان بازداشت شده که به گفته اعضای خانواده‌اش هر دو مورد بر او ثابت نشده است. حکومت طالبان احمد فهیم عظیمی و همکار او صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 میلادی از دفتر کارشان در کابل بازداشت کرد. گفتنی است که طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره ایشان ده ها فعال حقوق بشر، آموزش و مدنی، زنان معترض، خبرنگاران و استادان پوهنتون را به اتهام های مختلف که بیشتر به علت انتقاد از سیاست آنها بوده بازداشت کردند که برخی آنها دوباره رها شدند، اما احمد فهیم عظیمی و شماری از فعالان دیگر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم. حالا هم میپردازیم به مشکل آوازخوانان افغان در شهر پشاور پاکستان. نبود امکانات برای تمدید ویزه اقامت، بلند بودن کرایه خانه و روشن نبودن آینده فرزندانشان موارد اسکانان را می رنجاند. همکارم گزارش دارد در این مورد.
زیر مازیگر پاپ خبر کرده بیا مو مخامه.
سیدالله وفا آوازخوان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یک جمله آوازخوانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او میگوید هیچ فکر نمیکرد که پس از نزدیک بر 2 دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچ خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد، وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچ ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
یادگر می یادی گدسل خارن یا جلال آباد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر به سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخواند و از همین طریق نفقه خانواده اش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتاً خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار میکند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم میخواند.
مسئله تعلیمی اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان با مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وای به اساس ارقام غیر رسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر و بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین.
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. بالله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرای خانه قرض دار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند سر محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شمار از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارن نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است. طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه‌های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش‌های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت‌آمیز کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 مای اگست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقامهای طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این انستیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی، رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تبعید، وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند، اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکلی ما شومان دعا کمینا
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. دیدگاه های متفاوت در مورد مفهوم صلح وجود دارد. حمید حکیمی در این گزارش مفصل به شما میگوید.
حکومت طالبان در افغانستان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان هستند، مدعیان که صلح در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است. اما تعریف جهانی به ویژه ملل متحد از صلح چیست؟ بر اساس تعریف ملل متحد، صلح نه تنها فقدان درگیری است، بلکه نیازمند یک فرایند مشارکتی مثبت و پویا است که در آن گفتگو تشویق می شود و درگیری ها با روحیه درک متقابل و همکاری حل و فصل می شوند. اعلامیه ملل متحد در پیوند به روز جهانی صلح می گوید که احترام به زندگی، حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله ارزش های اصلی مورد نیاز فرهنگ صلح است. لیزا سروش، آگاه امور حل و فصل منازعات، هم به این باور است که صلح به گونه کلی تنها شامل عدم وجود جنگ یا خشونت نمی شود و شامل شرایطی می شود که به پیشرفت، هماهنگی و رفاه بشر کمک کند.
ببینین، ظالم، شکنجه صحرایی مردم، کشتار وابسته به عقاید مذهبی، عدم آزادی و عدالت اجتماعی و ده ها چیز دیگر، اینا از مواردی هستند که از اکنون در حاکمیت طالبان وجود داره این مشکلات.
به باور سروش، طالبان در بیش از 3 سال گذشته رکنهای اساسی صلح را که امنیت جانی و حقوق بشری افغانان است تأمین نکردند. او می افزاید که صلح یک قرارداد اجتماعی است و در موجودیت یک دولت مدنی و توازن قوا به میان می آید. آنچه که به گفته و در حاکمیت طالبان وجود ندارد. یک فعال حقوق زنان در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، درباره مفهوم صلح برای او و دیگر زنان می گوید:
اینجا تبعیض علیه زنان به کثرت وجود داره و زنان زیر باری از محدودیت ها و محرومیت ها به سر می برن و اینها نمیتونن که صدا بلند بکنن و نمیتونن که برای حقوق دادخواهی بکنن، چون جایی که صدا بلند میکنن قطعا صداهای اینا خاموش میشه و به اینها صدمات بیشتری میرسه. از این رو هویداست که صلح وجود نداره.
یک زن محروم از حق کار که او هم نیز به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، دیدگاه مشابهی دارد.
بر ما زمان صلح می باشد، ما بتانیم کار کنیم، ما بتانیم در فضای آرام، در فضایی که حس امنیت می کنیم، ما بتانیم به وظایف خود بریم، ما بتانیم که اجرای وظیفه کنیم، دوباره ما به سرکار خود باز گردیم، همه قسم دخترای ما بتانند به مکاتب برند، به کورسای خود دوباره دامه بتن، به دروس خود دامه بتن.
یکی از جوانان تحصیل کرده در کابل هم که پس از چندین سال تحصیل و تجربه کار در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی بیکار شده، درباره مفهوم صلح به رادیو آزادی میگوید:
صلح به این معنی است ما جوان ها بیکار نباشه، جوان ها فرار نکنه از کشور به خاطر پیدا کردن کار. و موضوع دیگری که فعلا متاسفانه ما با محدودیت های شدید مواجه هستیم که البته این محدودیت ها در رابطه بر آزادی های فردی مردم است و آزادی های فردی مردم به ویژه جوان ها بسیار محدود شده، که البته صلح به معنای زی است که ما بتانیم که آزادی فردی حداقل داشته باشیم.
با این وجود ظاهراً صلح به تعریف طالبان هم که نبود درگیری است نیز در افغانستان تأمین نیست. ملل متحد در گزارش خود که 17 سپتامبر نشر کرد، گفته که از 14 می الا 31 جولای سال جاری 2127 رویداد امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. در کنار فعالیت نظامی جبهه های مخالف طالبان که این جبهه ها هر از گاهی ادعای انجام حمله بر نظامیان طالبان را مطرح می کنند، فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان چشمگیر بوده است. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعاهای این جبهات را درباره انجام حملات بر نیروهای طالبان رد کرده است، اما ملل متحد اخیراً در گزارش‌هایش حملات این جبهه ها را تایید کرده است. آمار تازه‌ای از تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر نشده، اما یوناما سال پیش گزارش داد که از 15 آگوست 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. این گروه در تازه ترین مورد به تاریخ 12 سپتامبر در مسیر دایکندی غور 14 غیر نظامی را کشت و 6 غیر نظامی دیگر را زخمی کرد. احمد خانی اندر آگاه نظامی می گوید با حاکمیت طالبان درگیری ها کاهش یافته و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش تا اندازه سرکوب شده، اما تهدیدات امنیتی در افغانستان همچنان پابرجاست و صلح دائمی برقرار نشده است. او بر رادیو آزادی گفت:
به هیچ صورت گفته نمیتونیم که امنیت فعلی دامدار خواهد بود و یک صلح دائمی در کشور ما برقرار خواهد شد تا زمانی که در حکومت فعلی تغییرات نبین، حقوق تمامی ادبار ندهن و یک حکومت که از راه لوی جرگه تشکیل گردد قانون اساسی داشته باشد کار بهری کار بسپارد.
این در حال است که طالبان پیش از حاکمیت دوباره شان در افغانستان در 15 آگست 2021 عاملی اصلی جنگ و تلفات غیر نظامیان دانسته می شدند. به گونه مثال دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ماه جولای 2021 و تنها حدود یک ماه پیش از حاکمیت دوباره طالبان گزارش داد که عامل 64% تلفات غیر نظامیان از جمله نزدیک به 1700 کشته و بیش از 3500 زخمی مخالفان نظام جمهوری پیشین از جمله طالبان بودند. طالبان همچنان عامل 46% تلفات غیر نظامیان در سال 2020 دانسته شدند. بر اساس گزارش یوناما در همان سال بیش از 3000 غیر نظامی کشته و 5785 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما طالبان در آن زمان یافته های این گزارش ها را یک جانبه خوانده و آن را رد کرده بودند. اکنون پرسش این است که چه زمانی یک جامعه مانند افغانستان به صلح می رسد؟ لیزا سروش آگاه امور حل و فصل منازعات می گوید:
زمان یک جامعه به صلح می رسد که در اونجا عدالت اجتماعی تامین شود، خشونت نباشد، حقوق بشر مراعات شود، همکاری و گفتگو باشد، ثبات اقتصادی جامعه داشته باشد، مشارکت جامعه یک چیز چی مشارکت سیاسی و چی غیر سیاسی باشد رکن اساسی آوردن صلح در یک جامعه است.
در کنار موردهای یاد شده، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم با تهدید تروریسم و نداشتن صلح روبرو است. از این میان انستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP اخیراً افغانستان را کشور کمتر صلح‌آمیز در منطقه جنوب آسیا معرفی کرد. این انستیتوت با نشر گزارش در ماه جوزای سال جاری زیر نام شاخص جهانی صلح 2024 اعلام کرد که وضعیت افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده است. انستیتوت جهانی اقتصاد و صلح همچنان در ماه اسد با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف 6 قرار داد. از سوی دیگر آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد در ماه سرطان در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت که باید از مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. او همچنان بر نیاز برقراری صلح در افغانستان و ایجاد حکومتی همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرده بود. اما مقام‌های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که گروه داعش را سرکوب کردند و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. ملل متحد هدف از نامگذاری 21 سپتامبر را به عنوان روز جهانی صلح، تقویت آرمان‌های صلح از طریق رعایت 24 ساعته عدم خشونت و آتش بس عنوان کرده است. اما این سازمان افزوده که دستیابی به صلح واقعی بسیار فراتر از زمین گذاشتن سلاح است و این امر مستلزم ساخت جوامعی است که در آن هم اعضای جامعه احساس کنند که می توانند شکوفا شوند و این شامل ایجاد جهان است که در آن با مردم صرف نظر از نژادشان به گونه مساوی رفتار شود.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزیر خارجه ترکمنستان گفته که کشورش بیش از 1.5 میلیارد دلار بالای پروژه های مشترک زیربنایی با افغانستان سرمایه گذاری می کند. بیش از 350 خانواده دیگر افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. با سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان در سومین مسابقه در این جام امروز در برابر اوکراین با نتیجه 4-1 شکست خورد. مقامات خیبر پختونخوای پاکستان گفتند در حملات افراد مسلح در این منطقه 8 سرباز این کشور کشته شدند. و حدود 6 هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در بعضی ایالت های این کشور پروسه رایدهی حضوری آغاز شد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تنه شناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارن به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنن که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی مون کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می‌شود. قسمه که دیده می شود معمولا مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراد این رسم و رواج ها دانسته می شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلا تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی را به بعد گرفته باشند، او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشان محرومند.
15 ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردن که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. ده ای یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم روی خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برآمدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم
باشم. مرده پدر ندیدم، آرسی پدر خوار ندیدم، بیش از خانم برا نمیمون. ده سال میش از آرسی مخشو نمون، ایس کتم خوبی نکن. حتی آرسی شدم نو، اما خشو این گفت کالاین دگه نپوشی، پیشن نکنیم برا بچه خدمت خانه را.
تنم حمله می آید و زبانم بند می شه. نفسم قد و دست و پایم کج می ماند و از خوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال میشه دختر خدا ندیدیم. به خاطر دخترم سخت ندیدیم.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر رو ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمه که در جامعه ما شما عام است، متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ ما چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ ما کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما باید به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستن. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر قانع میشه، زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شود، در پوهنتون ها هم بین میشه که از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شود. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشه.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد. زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصتها را از زنان سلب می کند. ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه میبرن به درون خود و این درونگرایی میتونه به شکل ها و عوامل مختلف دیده شوه. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ میزنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر میکنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه میتونه در این قسمت بهشون پیدا شه که متاسفانه مادر خانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز، توقع طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بر دائم باید این قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه ایش فکر نمیکنه، این خانه‌اش از دیگه همینجا باید باشه. زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد نشکرانه از نظر عاطفی، شما باز توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید: ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه، باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. او حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره، از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه، بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است و غیر دین برش تعیین کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم بی نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم بره کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افزود: باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر، مساجد و جایی که تجمع مسلمان و علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینند، بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنه.
سوی دیگر شماره از آگاهان حقوق زن میگویند: کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شرط با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه به موضوع، مصاحبه ای را با خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خانم سعیدزاده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن، در شماری از خانواده ها هم رسم به این است که تعداد از شوهران به زنانشان اجازه نمیتن که به خانه پدر و مادر برو و از پدر و مادرشان دیدن کنند. در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره. لطف کنین بگین که دلیل عمده این کار این خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد تولد میشه مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم افغانستان است. مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنن. اگر زن بیرون برای اگر کار بکنه، اگر بخواید که خود بس زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، باید میره دین خانواده ها و ایمانشان نابود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن. همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن. باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون. هر زمانی که بخواین به جایی برن باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بیسوادی است و یک که زنها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن و خانواده ها در اوائل برازی ها اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده و زمانی که به شوهر داده میشن بیشتر خانواده ها دخترای خود زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت ما تو نگاه میکنیم تو به شوهر بدیم. زمانی که به شوهر میگن یک دختر بی سواد، یک دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تمویل کرده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول کذافی به خانواده شوهر رفته. ای باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منعیس غلام خود فکر بکنه، برده جنسی فکر بکنه و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره. اینجا آمده من از غلام و خسر خود خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ چیز، حق اتو حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواه و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه و بیشتر خانواده ها دختران اجازه نمیتن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه ای که داشتم از بانوها در کابل، خانم های زیادی دیده بودم که موی سرشان سفید بود. اونا میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیل ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزافه در بدل ما گرفته شده، تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بیسوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط من از برده جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها برای زنانشان وقت تعیین میکنن که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوقشان داده شود، در اوائل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستید، مال مردم هستید. دومی که زمانی که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن نباید در بدل اینها پول گزافه گرفته شود. دختر من حیث یک جنس به فروش برسانند. و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستن. زمانی که خانه شوهر میدن 6 ماه یک سال برشون اجازه داده نمیشه که اتا صورت مادر خدا ببینن، از پدر خدا ببینن. دوباره خانواده ای که در آغوشش بزرگ شدن او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی یک مسئله کاملا جدا است. حتی نابود شدن و نابود میشن این خانم ها، این خانم هایی که برشون اجازه داده نمیشه فامیل خدا ببینن. من شخصا خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی های افغانستان اتفاق میفته یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز بر علیه زنان در سر تا سر افغانستان است و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریه‌جات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است، بیشتر خانم ها به عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعداد از شوهران و خانواده شان چی تأثیر بدی برای این زنان میگذاره؟ این زنان چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنان؟
تأثیر زیاد داره، تأثیر بدی بر روان دخترهای افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میدن. زمانی که 16 یا 17 باشن ازدواج میکنن بعد بسیار مدت کمی پیر می شوند، جوانی خود از دست می دن، انگیزه خود برای زندگی از دست می دن، شادی خود از دست می دن. بیشتر خانم ها فکر می کنن که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است و زمانی که از خانه پدر می ره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری می شن. بیشتر خانم ها فکر می کنن که خانه پدر اما روزهای شادی شان است. وقتی خانه شوهر رفتن روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40-50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز برای ازیان نمیمونه. ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان بیشتر زنها در سن 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میدن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گون و گون دست پنجه نرم میکنند. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگر مقایسه میکنیم میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنند و سر پای خود هستند، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد. ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشن. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چه فکر میکنین این گونه شوهرها و خانواده هایشون چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که امون مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر داره به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری و پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه. شوهر نباید این فکر بکنه که خب آل مزن آوردم بیغم هستم دیگه خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه است. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده و به زنها، دخترها اجازه داده شده که تحصیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تحصیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمی کنند.
سوز تشکر خانم فوزی سیدزاده، فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی. سپاس از وقتتان.
عزیزان شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
برخلاهای خود برسنزار